دل و از اولین تجلیه، یعنی در بین مخلوقات کاملترینه دیگه، انسان کامله، جامع همه کمالاته. او فقط به صرف این که مخلوق است عرضه می دارد که لنزهد و کن ذکری ایاک الا ان ذکری به قدری لا به قدرک و من اعظم نعم که علینا جریان و ذکر که علا السنتنا و اذن و کلنا به تقدیس که و تمجیدک یا تنزیهک. میگه همین که اجازه دادی نام تو بر زبان ما جاری، بعد این بزرگترین نعمته. خب این از کجا ناشی شده؟ این معاشقه، این تسلیم از اون معرفت ناشی شده. یعنی اگر کسی اون زیبایی، اون عظمت و اون هیبت رو درک کنه اینگونه تسلیم شه، اگر نه اینجوری تسلیم نمیشه. تازه فهمیدم که اون شاعر نمیخواد بگه که طاعت از دست نیاید، این شرط نیست، نمیگه اگر طاعت از دست نیاید، طاعت از دست نیاید، نه، میگه طاعت از دست نیاید، این خبره، انشاء نیست، شرط نیست، میگه طاعت که از دست ما بر نمیاد که در خور شأن ربوبی باشه، ما عبدنا که حق عبادتک، طاعت از دست نیاید. ولی حالا چه کنی؟ این عباداتی، این عرض نیاز که این خودش این اهانته، این جسارته، ولی این کارم نکنیم؟ میگه نه، اینو باید کرد، چون خودش گفته طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد. این گناه همون طاعته، حسنات
ابرار
سیئات مقربین. میگه طاعت از دست نیاید، اون که هیچ، گناهی باید کرد، یعنی همین عرض ارادت و طاعت. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد.
آقای دکتر، جهت این که یه فرصت شنیداری هم بگیریم، این شعر از نشاط اصفهانی هست و معروف به معتمد الدوله، و دوستان شنونده اگر علاقمند بودن که در حقیقت با ابیات و اشعار این شاعر آشنا بشن، تحت عنوان گنجینه نشاط هم به چاپ رسیده و در دسترس همه دوستان شنونده هست. سلامت باشید. یه فرصت شنیداری بگیریم، برگردیم. ما داریم در مورد تسلیم بودن در برابر خدا صحبت می‌کنیم در برنامه چاپ ما.
چاهو ما، مگر می شود نیامده باز به جانب آن نشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنم. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باد می آید، باران می آید،
حلیم به کرم شهره است. کسی نامید از در خانهش نمی رفت.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد، باران رحمت است. حد خدا را جاری کند، آتش قضب است.
مردی زکنم دیه دره خیبر پاس، حسار کرم ز خواجه قمبر پاس، و تشنه فیض حق صدبی حافظ، سرچشمه آن ساقیه کن سرپاس. علی علی علی،
التماس کردم آقا جان، ما که نمردیم،
میخواهی به امورات رعیت بپردازی بپرداز. نباید علیم شبنبان آزوغه بر دوش بکشد و بی هراس منافقان کوردل به هر بیغولهی سر بزند. میترسم محمد، میترسم دشنه نااهلی در یکی از شبهای ظلمانی کوفه امت محمد را یتیم کند. این رفتار عجیب نشانه چیست محمد؟
کار هر شب روست. به نقلی نماز شبانه علی دلجویی از مسلمان است.
چاهو ما
در شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ماه وجود را بار دیگر بشنویم با همین نام چاه و ما.
شب چه خورشید جهانتاب نهان از نظر است، طی این مرحله با نور مهی باید کرد. خوش همی می روی ای غافل سالار به راه، گذری جانب گم کرده رهی باید کرد. اینجا اکنون از چاه و ماه با یکدیگر گفتگو می کنیم. گفتگوی ما در باب تسلیم بودن در خدا هست. دو مهمان بزرگوار دارم. حاج آقا گفتگو رو با ادامه می دیم.
یکی از نکات خیلی مهمی که باید تو بحث تسلیم بهم پرداخت این است که نتایج تسلیم چیه؟ حالا فرض کنیم ما تسلیم خدا هم شدیم، حالا نتیجه چیه؟ اولین و مهمترین نتیجه تسلیم به درگاه خدا به دست آوردن خوشنودی خداست. این ارزشمندترین نتیجه است که خدا از انسان راضی بشود. یعنی نتیجه تسلیم می شود رضا. و همه تعالیم الهی چه در کتاب‌های آسمانی و چه در سخنان پیامبران الهی و اهل بیت اسمت و طهارت برای آن آمده است که انسان‌ها در این مسیر گام بردارند، در مسیر رضا. پس مهمترین نتیجه تسلیم می‌شود خوشنودی خدا. به دست آوردن خوشنودی خدا امکان پذیر نیست مگر با شناخت خدا و اطاعت از خدا. امام حسین علیه السلام در یه بیان شفی که روایت شده از ایشون میفرمایند که یا ایها الناس ان الله ما خلق الخلق الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. ای مردم، خطاب حضرت به تمامی مردم دنیا در طول تاریخ، ای مردم، خدا انسانها را نیافرید مگر برای آن که انسانها خدا را بشناسند، همونطور که فرمودند. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که انسانها خدا را شناختند، با زیبایی های آفرینش آشنا شدند، فهمیدند چه خدا چقدر زیباست، عبدوه، خودشون میرن دنبال عباده. این لازم است که بهشون میگه آقا مثلا سیگار نکش، نخور، حجابتو رعایت کن، مال مردم نخور، اختلاس نکن، حقوقهای نجومی نگیر، دروغ نگو، شعارهایی که پرزرق و برقه برای این که رأی مردم رو جذب کنی نگو، اصلا لازم نیست. خودش میره دنبال عبادت. نتیجه این عبادت چی میشه؟ واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. با عبادت خدا از اطاعت و عبادت غیر خدا بی نیاز میشه، دیگه چشمش به سمت غرب نیست.
یک نسخش هم اینه که فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا.
اینی که من از بکنم از نسخه علامه تهرانیه که تو کتاب لمعاتشون آوردن، لمعات الحسینی.
این روایتی است که رهبر معظم انقلاب هم خیلی بهش عنایت داشتن در کنم که همین کتاب شدت دو کتابشون به این روایت خیلی استناد کردن. یکی کتاب عرض کنم که امام صادق علیه السلامه، و یکی هم کتاب انسان 250 ساله که در این دو در واقع به این روایت استناد کردن. خیلی روایت زیبا و پرمغز است.
خیلی عجیبه واقعا. پس نتیجه تسلیم می شود یکی به دست آوردن خوشنودی خدا و دیگری بی نیاز شدن از غیر خدا. خیلی مهمه. خب ما الان داریم متاسفانه به خصوص در بین بعضی از تحصیل کردگان دانشگاهی و بعضی از تحصیل کردگان حوزوی هم حتی چشمشون به غربه، نه هر چه که از غرب میاد برایشون خیلی جذابه و لازم الاجراست. یا ببخش یه نظریه است پس بر علیهش میاد. ما چرا بیایم اساس و بنیان مفاهیم قرآنی رو بذاریم کنار و بعد بریم سراغ دیگران؟ ما وقتی که تسلیم امر خدا بشیم و نتیجه این امر عشق ورزی به خداست، دیگه اصلا نیازی به دیگران نداریم. یکی دیگر از نتایج تسلیم خوشبختی است. میفهمد که اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. کسانی که اهل تقوا هستن خب بیش از مؤمنین و مسلمین به فرمان الهی در واقع تن در میدن و اطاعت میکنن. اینها نتیجه کارشون این است که اول اینکه در راه درست دارن گام برمیدارن در راه هدایت. نتیجه کارشون هم این است که مفلح میشن. مفلح یعنی خوشبخت. من خیلی دوست دارم که یه روزی فرا برسه که مفاهیم اصیل قرآنی با زبان خیلی ساده برای مردم ما بیان بشه.
فلاحت و کشاورزی دیگه.
آفرین. فلاحت چون عربی مردم شد نفهمم. رستگاری. رستگاری مردم نمیفهمن. آقا رستگاری یعنی چی؟ خیلی صاف و ساده بگیم خوشبختی. نتیجه تسلیم به درگاه خدا و احکام الهی میشود خوشبختی در دنیا و آخرت. همه مردم دنیا به دنبال خوشبختی هستن. اون معتاد هم به دنبال خوشبختیه که میره مورفین تزریق میکنه یا مواد استفاده میکنه. یعنی دنبال آرامشه، دنبال این است که از اون استرس ها، استراب ها، دلشوره ها، دغدغه ها نجات پیدا کنه. راه رو گم کرده. اما اونم به این مسیر داره حرکت میکنه. در واقع تمامی غرب و شرق در طول تاریخ به دنبال خوشبختی بودن. حتی اونایی که اختلاس میکنن، حتی اونایی که کلاهبرداری میکنن، حتی اونایی که دروغ میگن و رأی مردم رو میدزدند، اونها هم به دنبال خوشبختن راه رو گم کردن. فکر میکنن راه اینه. اصلا این راه نیست. من بچه ها در کلاس میگم آه اینا که اختلاس میکنن خیلی پپن، فکر میکنن زرنگه، خیلی پپن. بعد میگم چرا؟ ما تو این دنیا چند سال قرار زندگی کنیم؟ شما بگو 100 سال، شما بگو 1000 سال. اون دنیا قراره چند سال زندگی کنیم؟ 1000 سال، 100000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، 10 تریلیارد سال.
آی دکتر اینجوری سوال کنیم، اگر در اون دنیا در بهشت مثلا کسی 1000 سال اونجا بماند، بعد چقدر دیگرش مونده؟ بعد از 1000 سال انگار تازه اولشه، چون چیزی که آخر نداره همیشه اولشه دیگه،
جاودانه.
البته یه نکته هست تو این بحث و اونم اینه که در حقیقت چون یه نقدی هست، نقد در دسترس و مفاهمه. مثلا وقتی من همین سر کلاس ها با جوانترها صحبت میکنم، اونها میگن ای آقا این نقده، یعنی کدام منظر رو دیده؟ منظر در دسترس
بوده. بینشه، بینش به معنی بینی البته،
یعنی وسعت
آره فقط تا اینجا رو می‌بینید.
بعد من همین مدل ریاضی فهم رو گفتم یه مطلق بزرگ در برابر یه کوچک. اینجا که نقدم هست به تعبیر دکتر 1000 سالش در برابر یه مطلق بی‌نهایت، یعنی قیامت و بعد از آن یه مطلق بزرگ، بهشت یه مطلق بزرگ، و کدام در برابر کدام؟
این با به اضافه و منها هم اینو نشون بدیم، میگیم که هر عدد به اضافه بی نهایت مساوی بی نهایت. هر عدد یعنی بی نهایت منهای هر عدد بازم بی نهایت، یعنی هر چیزی به بی نهایت نسبت پیدا کنه بی‌نهایت میشه دیگه.
سطح ایدئال بحث این هست، وگرنه باز هم اون جوانی که جوانتره و موقعیت‌های زندگیش رو داره محاسبه میکنه، باز اون نقده براش میشه، یعنی در معامله‌ای که براش شکل میگیره که آیا بپذیره یا نپذیره، چون بحث پذیرشه، آیا دکتر گفتن تسلیم به معنای تسلیم کردنه و نه حتی تسلیم اسلام. شدن اسلام که از اون ریشه آمد، یعنی من تسلیم میکنم اختیار خودم، با اختیار، چرا؟ چون متوجه فرایند میشم. این مسئله یه قدری از اون مسئله هاییست که شیطان توانسته نتیجه مطلوب بگیره. شما در نگاه شاعر مثلا دارید میگه نگه دار فرصت که عالم دمیست، خب این نگاه میکنه میگه خب الان این دمه برای من میسر شده، باید دمشناس باشم. یه قدری واقعا جزء دشواری های بحث و فهم قدیمت
شماره دوست وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند.
بله، میگم اگر از منظر دنیا شناسی و اون حب که بحث ما هست، یعنی وقتی که علاقه به محبوب، حب به محبوب در مسیر خودش قرار گرفت، هر چی که محبوب بگه اصلا من رو سر چشم میذارم. مثلا شوپنهاور یه بحث این شکلی داره، میگه شما وقتی کسی رو دوست داشتید عیبا و نقصاش هم توجیه میکنید،
نمیبینی اصلا،
نمیبینی اصلا، میان میگه کو کجا. یعنی این امر حب که میتونه ما رو نجات بده، و تسلیم که نام دیگرش رو آیه دکتر گذاشتند عاشقی و عشق، خیلی گره گشاست.
پس نتایج تسلیم خیلی مهمه. ما اگر بیایم بحث تسلیم رو تقسیم بندی کنیم، یعنی طبقه بندی کنیم، بخوایم به طور علمی بهش بپردازیم، میگیم تسلیم دو نوع نتیجه داره، نتیجه فردی، نتیجه اجتماعی. نتیجه فردیش همون تقرب به خداست، عشق به خدا، و اینکه انسان رابطه عاشقانه‌ای که با خدا برقرار میکنه، و در واقع خدا اول برقرار کرده این رابطه عاشقانه، بعد انسان متوجه میشه و معرفت پیدا میکنه که خدا به او علاقمند هست و عشق میورزه، اونم بی نهایت است، بدون عیب و نقص است، سبحانه است. این رابطه عاشقانه تازه با معرفت شروع میشه. نتیجه این میشود شباهت پیدا کردن به خدا. یعنی خدا یه مسابقه گذاشته، گفته آقا جون او همان خداییست که مرگ و زندگی را آفرید، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا شما را در یک مسابقه خوش اخلاقی قرار بدهد. اوج اخلاقم عشقه، همطور که اوج عرفان عشقه. یعنی انسان بر اساس عشق الهی بره به سمت تسلیم شدن، یعنی معرفت، تسلیم میشود شباهت پیدا کردن به خدا، و این انسان این لیاقت رو پیدا میکنه که بتونه احکام الهی رو کره زمین اجرا کنه، به پیروی از پیامبران الهی، به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت. الان در زمان غیبت، فلسفه غیبت چیه واقعا؟ من بچه میگم واقعا ما چرا زمان غیبت رو خدا قرار داد؟ یا استاد اومده یا استادان اومدن درساشون رو دادن، الان وقت امتحانه. استادان چه کسانی هستن؟ همه پیامبران الهی و تمام اهل بیت عصمت و طهارت. الان وقت امتحانه که ما برای خودمون توجیه میکنیم بابا اونا پیامبر بودن، اونا اهل بیت بودن، اونا حکومت تشکیل دادن، ما که نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم، اونا اومدن نمیدونم اون کارا رو کردن، اونا قربونش بشم امام حسین، قربونش بشم پیامبر. ما یه دفعه که دانشمون از من خواست که تو جلسه خواستگاریش بکنم، من گفتم چشمی هم. در خونه دختر خانم رو شروع کردن صحبت کردن اینها، بس در مهریه شد، مهریه خیلی بالا گفتند خانواده دختر. من گفتم که خب از روایت هر میاد که هر دختری که مهریهش کمتر باشه و زیباتر باشه، این برترین زنان امت پیامبر. روایت هست که افضل النساء امتی احسنهن وجها و اقلهن مهرا، برترین زنان امت من زیباترین و کم مهریه ترین آنهاست. پدر عروس خانم بلند شد قربونش بشم پیامبر، این مال پیامبر، زمان پیامبر. اگه ما با این دید بریم سراغ اسلام، دیگه چیزی از اسلام باقی نمونه، همش مال اون زمانه دیگه. از مسیحیت که اصلا چیزی باقی نمونه، چون قبل از پیامبر اسلام حضرت مسیح علیه السلام آمده. یعنی ما تسلیم بشیم و برای خودمون توجیه نکنیم. میگن جوکه البته، میگن خدا قبل از اینکه انسان را بیافریند توجیه را آفرید. توجیه میکنیم برای خودمون، نه اونا پیامبر بودن، اونا ما نمیتونیم، ما اصلا نمیتونیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که شما نمیتونید، روایت از ایشون که شما نمیتونید مثل من باشید، اما منو با ورع و تلاش کمک کنید. عینونی به ورع و اجتهاد و سداد، منو با دوری از گناه و تلاش کنید آقا جون، محکمباری هم بکنید سداد، یعنی کارتون خوب انجام بدید. ایران خودروی ما ماشین میخواد بسازه، خوب بسازه، خوب دست مردم بده. کالاهای دیگه ایرانی که مردم اصلا رغبتی نکنن برن سمت کالاهای خارجی، یعنی ما ایرانی ها نشون دادیم که اگر بخوایم میتونیم بزنیم رو دست غربی ها.
بله.
نمونش در طول 40 سال بعد از انقلاب با این همه سال جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و این همه تحریم و اینها، ما به نانو دست پیدا کردیم، به سلول های بنیادین دست پیدا کردیم، به انرژی هسته‌ای دست پیدا کردیم. پس ما بخوایم میتونیم، و همه اینها در اثر تسلیم شدن به درگاه خداست. یعنی ما اومدیم گفتیم آقا اسلام میگه شما میتونید، پس ما میتونیم. امام اومد همین حرفو زد دیگه، گفت ما میتوانیم.
های دکتر یه فرصت شنیداری بگیریم، بعد بازگردیم و بخش سوم گفتگو رو داشته باشیم. به نظرم میاد بخش سوم میتونه دوباره تخصیص بحث به همین موضوع شبیه شدن به خدا باشه که تداوم گفتار حفظ بشه. یه فرصت شنیداری بگیریم، در خدمت شما هستیم.
امشب در یک خواب عجیب رو به سمت کلمات باز خواهد شد، باد چیزی خواهد گفت، سیب خواهد افتاد، روی اوصاف زمین خواهد غلطید، تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت، سر راه ظلمات لبه صحبت آب برق خواهد زد، باطن آینه خواهد فهمید. امشب ساقی معنی را وزش دوست تکان خواهد داد، بود پردر خواهد شد، داخل واژه صبح صبح خواهد شد. ای عجیب قشنگ، با نگاهی پر از لفظ مرتوب، مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ، چشمهای شبیه حیای مشبک، پلک‌های مردد مثل انگشت‌های پریشان خواب مسافر، زیر بیداری بیدهای لب رود، اونس مثل یک مشت خاکستر محرمانه روی گرمای ادراک پاشیده می شود.
چاهو ما ابا یزید، در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن و نه روی خدعهای من، فقط دعا کن، دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشند. آمین.
چاهو ما
ما هیچ، ما توهی، ما سرشار از نگفته ها و ما غرق در بهانه ها. اینجا 1400 سال از لالایی مردی شبیه خورشید بر سر چاه می گذرد و هنوز کسی پی به آواز شبانه ماه و سر نقرفام او نبرده است. اینجا قصه از 1400 سال پیش آغاز شده، آنجا که ما نورش را از خورشید گرفت و همنشین چاه شد، در قصه چاه و ما.
چاهو ما.
شنونده برنامه چاه و ما هستید از شبکه رادیوی گفتگو و بخش سوم گفتگو، موضوع ما تسلیم بودن در برابر خدا. ما به دینجا رسیدیم که آن چیزی که تسلیم بودن رو در حقیقت در آدمی ایجاد میکنه نتایجی داره و اون نتایج رو به گفتگو گذاشتیم. رسیدیم به فرصتی که میگفتیم و این بحث رو در پیش گرفتیم که انسان که در مسیر تسلیم بودن حرکت میکنه شبیه خدا میشه، آفریدگار پروردگار خودش رو در حقیقت همواره و در لحظه لحظه عمر و زندگی یاد میکنه. آقای دکتر خدمت شما هست.
تو بعضی از روایات داریم، در روایات در واقع احادیث قدسی، که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن، منو عبادت کن، بیچون و چرا تسلیم شو. عبادت یعنی بیچون و چرا تسلیم شدن، تا اینکه من تو رو مثل خودم قرار بدم. انا اذا اردت ان اخلق شيئا فاقول له كن فيكون، فانت اذا اردت ان تخلق شيئا تقول له كن فيكون. من هر موقع بخوام چیزی رو خلق بکنم، فقط اراده میکنم که بسازم، ساخته میشه. تو هم در اثر تسلیم و در اثر عبادت که نشأت میگیره از شناخت و عشق به خدا، یعنی عشق عاشقانه و عبادت عاشقانه، به مرتبه میرسی که هر موقع بخوای اراده بکنی چیزی خلق بشه، فوری خلق میشه. پس این نکته مهمی است. ما در اثر تسلیم شبیه خدا میشیم. تو بعد فردی شبیه خدا، تو بعد اجتماعی هم شبیه خدا میشیم. الان چرا اجتماع ما مسلمان ها در کل دنیا، شیعه و سنی کلا، شباهتی به جامعه اسلامی نداره یا کم شباهت داره؟ به خاطر اینکه ما تسلیم نیستیم، رفتیم میخوایم زیرابی بریم، همش میخوایم زیرابی بریم، یه تیکه از این بگیریم، یه تیکه از آمریکا بگیریم، یه تیکه از انگلیس بگیریم، یه از این بگیریم، یه از اون بگیریم. میخوایم دین خودمون رو قاطی کنیم با یه سری مسائل دیگه. این ما رو از تسلیم دور میکنه. چرا الان وضعیت اقتصادی دنیا، حالا ما دنیا رو کار نداریم، دنیای اسلام رو کار داریم، دنیای مسلمان ها، دنیای اسلام که نداریم واقعا، دنیای مسلمان ها چرا الان وضعیت اقتصادش اینطوریه؟ کشور خودمون وضعیت اقتصادش چرا اینطوریه؟ ما در اثر تسلیم امر خدا به این وضعیت اقتصادی رسیدیم، یعنی اقتصاد اسلامی رو اجرا کردیم به این وضعیت رسیدیم، یا اجرا نکردیم و تسلیم نشدیم به اینجا رسیدیم؟ مجلس ما همینطور، دولت ما همینطور، قوه قضاییه ما همینطور، همه کلا، همه سازمان‌های دولتی. چرا وضعیت فرهنگی ما اینطوری شده؟ چرا آموزش پرورش ما اینطوری شده؟ چرا آموزش عالی ما اینطوری شده؟ چرا دانشگاه‌های ما اینطوری شدن که وقتی که خودمون می‌بینیم دیگه الان وضعیت چیه؟ این در اثر تسلیم امر خدا شدن است یا در اثر تسلیم امر خدا نشدن است؟ هممون می‌دونیم در اثر تسلیم امر خدا نشدن است. ما آیا به اسلام عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم؟ خب بعضیا تا یه سری مشکلاتی در بین مسئولین میبینن، اشکالاتی و یه سری مسائلی بلا اختلاس های نمیبینن، سریع اینا نسبت میدن به اسلام. طرف میگه من سه روز نمازامو نمیخونم. یه دفعه که از آقایون اومد توی یکی در دانشگاه، معاون دانشگاه با رئیس دانشگاه درگیر شد، معاون دانشگاه اومد پیش من گفت من 5 روز نماز نمیخونم. برای چی؟ میگه این آیه فلانی که این همه دم از امام و نمیدونم اسلام و انقلاب، این اینطوری رفتار کرد، رفتار من مثلا شکایت کرد تو دادگاه، اسلام اینه. گفتم آقا مگه ما اسلام رو از اینا یاد گرفتیم؟ ما اسلام از پیامبر اهل بیت و قرآن یاد میگیریم. منابع شناخت ما اینا هم، منابع شناخت ما مسئولین نیستن که. مسئولین ممکنه بر... مگه اسلام گفته کلاهبرداری کنید؟ مگه اسلام گفته دروغ بگین؟ همه در اسلام حرام و ممنوع شناخته شده. اگر اسلام گفت آقا هر طوری شده سر هم دیگه کلاه بزنیم، یا این چه دینی؟
رکون به زلمه در قرآن ممنوعه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. الان ما تو آتشیم دیگه به خاطر همین.
دقیقاً، به خاطر اینکه عمل نکردیم. یعنی مجلس ما عمل نکرد، دولت ما عمل نکرد. دولت که میگه نه فقط این دولت ها، کلا در طول این 40 سال مشکلاتی که خیلی از مسئولین، بازم نمیخوام بگیم همه مسئولین، نه